دوستان، یکی از اتفاقات خوبی که بعد از انقلاب اسلامی ایران افتاد و در واقع از برکات نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران هست، تسهیل شدن بحث آموزشه، به خصوص بحث آموزش عالی و در واقع تحصیلات تکمیلی. در همین خصوص، خب در بخش قبل هم خدمتون گفتم امروز میزبان جناب آقای دکتر قاسمی هستیم، ریاست محترم دانشگاه ملی مهارت. آقای دکتر، درود بر شما، خیلی خوش آمدید و برنامه مسیر پیشرفت.
بسم الله الرحمن الرحیم. قول رب اعوذ بک من همزات شیاطین و اعوذ بک رب ان یحضرون. با سلام و درود به روان پاک بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران و با سلام به پیشگاه شهدا، امام شهیدمون، قائد امت، شهدای جنگ تحمیلی، شهدای جنگ 12 روز، جنگ رمضان و جنگ اخیر، و آرزوی موفقیت برای پیروزی رزمندگانمون در جبهه‌های جنگ. ما باید این رو بدونیم که اگر امروز امنیتی داریم و آرامشی داریم و اینجا دور هم جمع شدیم که این برنامه رو برای بینندگان عزیزمون برگزار کنیم، به خاطر آرامشی هست که این خونه شهدای ما هست و ما باید قدردان این قضیه باشیم.
بله، قطعا همینه. ما همونطور که شما هم گفتید، همیشه در برنامه‌های مختلف های دکتر قدردان همه اونهایی هستیم که دغدغه امنیت و آرامش ایران رو دارن. همه شهدا، شهدای 8 سال دفاع مقدس، شهدای امنیت، شهدای سلامت، خصوصا شهدای جنگ‌های اخیر، یعنی در واقع دفاع مقدس دوم، جنگ رمضان و این حوادث این روزهایی که خب متاسفانه با بدعهدی و عهدشکنی دشمن جنایتکار باز هم روبرو شدیم، قدردان تلاش و زحمت همه این عزیزان و هستیم و البته که خدا امیدوارم طوری باشه که مدیون خون این شهدا ان شاء الله نباشیم. زنده باشید.
عرض سلام دارم خدمت همه شما عزیزان، همکارانتون و شنوندگان عزیز شما، در خدمت شما هستیم.
خدا حفظتون بکنه. خیلی خوش آمدید آقای دکتر به برنامه مسیر پیشرفت. روال برنامه به این صورت هست که خب ما در خدمت مدیران استانی هستیم و از حوزه عملکردی اونها و در واقع نحوه فعالیت اونها در استان سیستان و بلوچستان جویا میشیم که مردم هم بیشتر با فعالیت این عزیزان آشنا بشن. اگر موافق هستید ابتدا یک تعریفی از دانشگاه ملی مهارت داشته باشیم که خب شاید نامش خیلی آشنا نباشد برای مردم و حالا اونایی که خیلی در حوزه تحصیلات تکمیلی و تحصیلات عالی کار نمی‌کنن، دانشگاه ملی مهارت اصلا چه مأموریتی داره و چه تفاوتی حالا با سایر دانشگاه‌ها داره؟
خب ببینید، من اول بخوام یه تعریف کلی بکنم.
بله،
ما میگیم دانشگاه، یه شعار داریم، ما میگیم دانشگاه ملی مهارت بزرگترین سازه مهارتی کشور هست و اون حلقه گمشده‌ای که در حقیقت میتونه بین صنعت و دانشگاه باشه. هدف ما چی هست؟ هدف ما آموزش نیروی تکنسین ماهر هست، اون چیزی که ما الان مشکل داریم توی صنعتمون، و به دنبال این هستیم که جوانان ما در یه بازه زمانی کوتاه بتونن جذب بازار کار بشن و یک انشالله بتونن درآمدی برای خودشون ایجاد بکنن که همون دغدغه و همون مشکلی که ما داریم در بحثه. خب ما در دانشگاه ملی مهارت در استان، در کل کشور میشه گفت که تقریبا نزدیک به 180 تا دانشکده داره. ما در استان خودمون الان، قبلا 6 تا بودیم که حالا من توضیح میدم، الان شده 5 تا. 2 تا آموزشکده دختران و پسران در زابل داریم، فروخ سیستانی زابل هست، و 3 تا آموزشکده در زاهدان داشتیم. بله. و یه آموزشکده در چابهار که جمعا میشد 6 تا. اما سیاست کلی دولت بر این قرار گرفت که آموزش در شهرهایی که 2 تا آموزشکده یا پسران یا دختران دارن، اینها بیاد تجمیع بشه و یک آموزشکده مستقل و جامعه تر بشه، که سیاست بسیار خوبی بود. از ما هم این کار انجام شد، پیرو به تصمیمی که دولت گرفت، و آموزشکده شماره 2 ما که شهید عارفی بود تجمیع شد با آموزشکده شماره 1 که ما همین الان در حال انجام دادن این قضیه است. بنابراین ما 5 تا آموزشکده در سطح استان داریم. خب هدف ما چی هست؟ آموزش جوانان اون هست. ما میدونیم که در استان سیستان و بلوچستان خب جوانان بسیار با استعدادی داریم که اگر این فرصت بهشون داده بشه و این آموزش های مهارتی رو اینا ببینن، اینها میتونن یک عملکرد خیلی خوبی داشته باشن.
بله.
ما ما معتقد هستیم که عمده ورودی های ما هم بچه های هنرستان ها هستن. ما میگیم که این بچه ها بچه های آچار به دست اصطلاحاً، اصطلاحی که ما داریم
فنیه،
یعنی میدانی دارن کار میکنن، میدانی هستن، چیز میکنن. شاید مثلا فرض بفرمایید در یه سری دروس تخصصی ضعیف تر باشن، اما وقتی که پای اجرا پیش میاد میبینیم بسیار دارن خوب عمل میکنن و میتونن کارهای بزرگی رو انجام بدن. و ما در مسابقات کشوری که داشتیم، یکی از دانشجویان ما آقای مصطفی پیام که حالا هستم خدمت شما و با ایشون هم شما صحبت خواهید کرد، اصلا تو بحث مسابقات مهارتی کشوری در حوزه خودروهای سنگین تونستن مدال کشوری رو بیارن و حالا انشالله دارن آماده میشن که برن برای مسابقات خارج از کشور.
انشالله. این همون آقای دکتر حلقه مفقوده ای بود که خب قبلا در تحصیلات آکادمیک دانشگاه ها و بازار وجود داشت. یعنی یه دانشجو میرفت مثلا تحصیلات عالی رو در رشته های فنی غالبا میگذرون، حالا رشته برق بود، رشته مکانیک بود، نمیدونم رشته عمران بود، اما تجربه میدانی رو نداشت و بعد از اینکه حالا 4 سال رو میگذرون با درجه کارشناسی میمد یا حتی بعد از کارشناسی ارشد تازه وارد بازار کار میشد و بعد اونجا اون خلأ خودش رو نشون میداد. دانشگاه ملی مهارت این خلأ رو داره پر میکنه دیگه، درسته؟
دقیقا. ببینید دانشگاه ملی مهارت، حالا من برای اینکه اسمش چون تازه هست یک پیش زمینه به دوستان بدم، دانشگاه ملی مهارت همون دانشگاه فنی حرفه‌ای سابق
همون آموزشکده
فنی حرفه‌ای بوده، از قدیم هم بوده در شهر زاهدان. خب با توجه به سیاستی که وزارت علوم قرار گرفت و اهمیت آموزش‌های مهارتی، از سال 1400 این تغییر نام داد.
بله.
و اصلا سیاستش گذاشته شد بر آموزش‌های مهارتی، یعنی تأکیدی که خود نظام و دولت روی این قضیه داشت. خب ما اومدیم این دانشگاه بر اساس این سیاست رفت جلو. خب ما اومدیم چیکار کردیم؟ گفت سیاست این بود که ما بیایم دانشجویان رو آموزش‌هایی بدیم که آموزش‌های متناسب با بازار کار باشه.
بله.
به همین دلیل قراردادهایی رو اومدیم با صنعت منعقد شد در بالادست و اجرایی شد در آموزشکده‌های در استان‌ها. مثلا ما اومدیم رشته‌ای داشتیم، رشته‌ای داریم به نام مکانیک خودرو، اومدیم قرارداد بستیم با ایساکو. خب اومدن تجهیزات بسیار خوبی، شرکت ایساکو اومد در کنار دانشگاه و در ضمنی که دانشجو ما اون آموزش آکادمیک هم میبینه، داره بازار کار و صنعت رو هم آموزش ها رو میبینه و خود این شرکت ایساکو اعلام کردن که آقا تمام دانشجوهاتون که آموزش دیدن ما 100% جذب ایساکو میشن، که با اون آموزش ها من مطمئنم که این دانشجو اصلا جذب ایساکو نخواهند شد، یعنی دنبال ایساکو نخواهند رفت، چون میتونن خودشون به راحتی برن تو بازار کار و درآمدزا باشن و دیگه به دنبال استخدام و در دستگاه ها نخواهم بود. خب این یک چیزی هست که ما میتونیم بگیم آقا یه کار خیلی خوبی هست، بزرگی هست که داره در این دانشگاه انجام میشه و میتونه اون دانشجوهامون، یعنی 100% اینها جذب بازار. خب چه افتخاری بالاتر این که ما بگیم آقا یه دانشجویی که داریم میدیم، این دانشجو داره 100% جذب بازار کار میشه.
بله.
خب حالا تو بحث رشته های دیگه هم ما داریم، ما در دانشکده هامون در هم زاهدان رشته هایی که ما داریم هم توی حوزه خواهران هم برای رشته های برادرانمون.
بله.
در حوزه رشته های خواهران ما رشته های طراحی دوخت رو داریم، طراحی بافت رو داریم، رشته های گرافیک داریم، معماری داریم، تربیت بدنی داریم، تربیت کودک در دو مقطع کاردانی و کاردانی به کارشناسی.
بله.
یعنی امکان براش فراهم شده که حالا اگر دانشجویی تمایل داشت که در مقطع کاردانی باشه، خب کاردانی
بخواد
جذب بازار کار باشه، ولی اگر دوست داشت که ادامه تحصیلم بشه، این فرصت براش فراهم شده. حالا باز اگر دانشجوی تمایل داشت که بره تو تحصیلات تکمیلی مقطع ارشد و دکترا، خب اون باز میتونه بره در دانشگاه دیگه استان که دیگه اون وظیفه آموزش عالی دیگه.
بله.
دانشگاه دیگه استان هست. ما دیگه دانشگاه ملی مهارت اصلا ورود توی این قضايا توی این داستان ها نکرده و نمیخواد موازی کاری.
بعد برای آقایان چه رشته هایی داریم
دکتر؟ برای آقایان رشته مکانیک خودرو داریم، تاسیسات داریم.
بله.
رشته گازکشی هست، عمران هست، برق هست، حسابداری هست، تربیت بدنی هم هست مال رشته‌های آقایون که این رشته داریم در دو مقطع کامپیوتر هم هست، هم برای خواهران هم برای برادران، هم در دو مقطع کاردانی و کاردانی به کارشناسی. حالا چون بعضی رشته‌ها کارشناسیش هنوز نداریم ولی خب
مصوب شده اما
بسیار.
اشاره کردی که در واقع این دانشگاه ملی مهارت همون آموزشکده‌های فنی و حرفه‌ای سابق بوده. دلیل تغییر نامش چی بوده دکتر؟
گفتم
تغییر پیدا کرد به صورت خاص.
سیاست دولت یعنی سیاست وزارت علوم بر این قرار گرفت که دانشجویان با آموزش‌های مهارت محور بتونن جذب بازار کار بشن. بنابراین اسم دانشگاه رو اومدن رو بحث ملی مهارت. اصلا مهارت خاص قرار دادن و اصلا هدف ما هم این هست که دانشجو بیان آموزش‌های مهارتی ضمن آموزش بازار کار، آموزش بازار کار رو ببینن.
بسیار عالی. در قدیم آقای دکتر قاسمی، من حالا تصور بر این بود، مثلا شاید 20 سال قبل میگفتن خب دانش آموزایی که در دبیرستان رتبه‌های برتر رو دارن وارد رشته ریاضی میشن، بعد از اون وارد رشته تجربه میشن، بعد از اون وارد رشته مثلا انسانی میشن، و بعد از اون دانش آموزانی که مثلا حالا یه مقداری در دروس فنی و اینها ضعیف تر بودن وارد آموزشکده ها میشدن یا وارد این. من فکر میکنم الان دیگه واقعا نگاه خانواده ها هم تغییر کرده نسبت به دانشگاه ملی مهارت و هم باید بیشتر تغییر بکنه. حالا ما تلاشمون در این برنامه و برنامه‌های اینچنینی این هست که واقعا خانواده ها اهمیت دانشگاه ملی مهارت، اهمیت حرفه آموزی بیشتر براشون آشنا بشه و دیگه اون تاکیدات سابق در حوزه مثلا اینکه دانش آموز حتما وارد رشته ریاضی بشه، رشته فنی بشه، رشته تجربه بشه، اونها دیگه واقعا امروز کم رنگ تر شده. یعنی شرایطی که در بازار کار به وجود اومده نشون داده که خب دانشگاه ملی مهارت و یا همون آموزشکده‌های سابق میتونه خیلی مؤثر باشه. نمونش هم خب شما اشاره کردید به اتفاقات خوبی که در حوزه کشوری افتاده، مثلا به عنوان نمونه آقای مصطفی پیام که دانشجوی دانشگاه ملی مهارت هستن و شما مشاره کردید ایشون دانشجوی مهندسی مکانیک خودرو هستن و مدال طلا رو هم کسب کردن در رشته تعمیر و سرویس نگهداری ماشین‌های سنگین در مسابقات کشوری. آقای پیام درود بر شما، خیلی خوش آمدید به برنامه مسیر پیشرفت.
سلام، خسته نباشین.
زنده باشید.
سلام.
اول به تبریک میگم به خاطر این اتفاق خوبی که افتاده و مدال طلایی که هم برای خودت به صورت شخصی و هم برای استان سیستان و بلوچستان به دست آوردی. یکم در مورد دانشگاه ملی مهارت صحبت کن، در مورد رشته خودت صحبت کن.
من الان در مقطع کارشناسی مکانیک خودرو در حال تحصیل هستم.
بله.
علاوه بر درسی که میخونم در دانشگاه تو بازار کار مشغول به کار هستم.
الان مشغول به کار هستم.
بله، تعمیرات ماشین سنگی.
چقدر کمک کرده؟ حالا شما قبل از اینم تو اون محدوده کار میکردی در حوزه ماشین آلات سنگین. چقدر تحصیلات دانشگاهی بهت کمک کرده که اونجا موفق تر باشی؟
الان اون چیزی که تو بازار کار ما انجام میدادیم، مثلا برای این بگم که اسمای قطعاتی که تو بازار کار هستش و کاربردی که تو درس مکانیک داریم، مثلا فیزیک یا محاسبات، اینا نسبت به قبل خیلی بهتره
و در واقع اونجا علمی تر و دقیق تر میتونی هم کارکرد قطعات رو بدونی، هم نحوه کارکردشون رو بدونی، همین که چطوری رفع عیب بکنی و مسائلی از این دست.
بله.
بسیار عالی. و اینها در واقع نکاتی هست که در کنار بازار کار تحصیل میتونه خیلی به اونها کمک بکنه. 13 و 27 دقیقه است، همچنان با ما همراه باشید تا حوالی ساعت 14.
سلام به شما شنوندگان.
بله دوستان، این نکته ای که آقای پیام هم بهش اشاره کردن، یعنی داشتن شغل بعد از فارغ التحصیلی، و در واقع این دوتا میشه گفت که شاید یه جوری دوتا بال هستن که در کنار هم میتونن فرد رو به موفقیت برسونن، هم فعالیت میدانی و هم تحصیلات آکادمیک، که خب در دانشگاه ملی مهارت این فضا فراهم شده. آقای دکتر قاسمی، وضعیت اشتغال فارغ التحصیلان خودتون رو چطور ارزیابی میکنید؟ یعنی چه پیگیری هایی شده و چقدر میدونید که فارغ التحصیلان شما میتونن جذب بازار کار بشن و به درآمدزایی برسن؟
ببینید، ما بر اساس یک آمار کشوری که رصد شده دانشجویان از سمت حوزه دانشجویان، ما جذب بازار کار ما نزدیک به 70% بوده از بچه‌های تمام. من این که دارم میگم به صورت میانگین دارم میگم، از تمام رشته 67% تا 70% این بوده. نکنید خب توی یک رشته مثل مکانیک خودرو 100% نیروهای مدرن جذب میشن، توی رشته های دیگه مثلا مثل تربیت کودک و یا یه سری رشته دیگه یا طراحی دوخت مال رشته های خارم هست کمتر، مثلا 40%، 45% تا 50% هر کدوم از این رشته ها اینا دارن باز جذب میشن. یه سری دانشجوان هم خب مال روستاهای اطراف بودن که ما الان مثلا دسترسی نداشتیم به اطلاعاتشون. این بر اساس اون چیزایی که ما موجود بودیم من میدونیم. خب نگاه کنید، وقتی که یک آمار جذب بازار کار میانگین مثلا بالای 60% به نظر من یک رنج خیلی خوب هست.
بله، آمار خیلی خوبیه.
الان در بحث مکانیک خودروی ما یکی از کارخونجات خیلی پیگیری که دانشجوهای ما بیان برن براشون کار کنن، حقوقش هم مشخص هست. ما به هر کی زنگ میزنیم اول بحث حقوق میکنه.
بله.
دنبال این نیستن که آقا خوشحال بشن که قاصری جد. آقا خب من که بیام اونجا چقدر حقوق میدم؟ میگن آقا مثلا این رنج ابتدایی که بیاد با این مبلغ شما جذب بازار کار میشین. هیچ کم زیر بار نمیاد. میگن آقا این پوله که ما توی یه هفته در میاریم. ببینید خب این یعنی بازار کار خیلی خوب ده. ببینید ما اومدیم برای این که دانشجویان در محیط کار واقعی یاد بگیرن، قراردادهایی رو با یه سری ادارات بستیم، با ایسافو که خب اون قرارداد مدت رو بستیم، دانشوی مکانیک خود رو با اداره کار قرارداد بستیم رو بحث یه سری آموزش هایی که نیاز اداره کار به ما اعلام کرد، مثلا تو بحث آسانسور، تو بحث پنل‌های خورشیدی، تو بحث یه سری داستان های دیگه، دوره هایی رو خوبی رو هم ما برگزار کردیم، تفاهم‌نامه با کارخونه آریاشیمی بستیم، بحث آموزششون و یه سری بحث استخدام نیروهامون که دانشجوامون که برن اونجا و استخدام بشه. ببینید وقتی که دانشجو میاد اون آموزش های تحت بازار کار رو میبینه، این انگیزه و اعتماد به نفس بهش ایجاد میشه که خودش میتونه ایجاد اشتغال بکنه. یعنی خودش میاد اصلا به جای اینکه سربار دولت باشه که
خودش کارفرما میشه،
خودش میشه یه کارآفرین دیگه. حالا درسته یه کارگاه کوچیک ممکنه ایجاد بکنه، ولی همین کارگاه که ایجاد بکنه بالاخره قطعا کنار دست خودش دوتا شاگرد هم نیاز خواهد داشت یا دوتا نیروی کار دیگه براش خواهد داشت و خودش میشه یک ایجاد کار و اشتغال که این میتونه یک کمک خیلی خوبی به بازار کار انجام بده.
بسیار عالی. خب دوستان، بخش گزارشی برنامه آماده است. گزارش همکارمون آقای یزدانی رو میشنویم، برمیگردیم و همچنان با شما همراه خواهیم بود. آقای یزدانی بفرمایید.
به نام خدا، سلام به شما شنوندگان عزیز، همراهان خوب برنامه مسیر پیشرفت. امیدوارم لحظات خوبی داشته باشید. در خدمت شما هستم. روز ملی مهارت رو در پیش داریم. خدا قوت میگیم به عزیزانی که دنبال مهارت هستن و با مهارت و فراگیری مهارت‌های مختلف به پیشبرد اهداف خودشون و پیشبرد اهداف کشورمون تلاش میکنن، به ویژه دانش آموزانی که در مراکز فنی حرفه‌ای و کاردانش مشغول به کار هستن و عزیزانی که به هر حال دانشجو هستن در دانشگاه‌های مختلف، دانشگاه ملی مهارت، و به دنبال فراگیری مهارت‌های مختلف هستن تا بتونن به هر حال در آینده با اون فراگیری مهارت‌های مختلف و اون تخصصی که به دست میارن هم مشغول به کار بشن، همین که بتونن برای پیشبرد اهداف جامعه و رونق و شکوفایی اقتصادی در جامعه مثمر ثمر باشن. با عزیزی بازاروار شهروندان زاهدانی میخوام در این زمینه گفتگویی داشته باشم. سلام قربان.
سلام قربان.
خسته نباشید.
زنده باشی. خدا قوت.
ممنونم. سلامت باشید. آقا روز ملی مهارت رو داریم. مهارت یعنی چی قربان از نظر شما؟
بسم الله الرحمن الرحیم. خب مهارت یک هنره، یک تخصصه که
فرد کسب میکنه برای مرتفع کردن مشکلات خودش و جامعهش. اگر امروز در جامعه ما این بحث مهارت و حرفه آموزی گسترش پیدا کنه، خب میتونه مشکلات زیادی رو از کشور و جامعه ما رفع کنه. الان میبینیم که ما در مدارس، در دانشگاه ها یک سری علوم و دانش ها رو میآموزیم. فرزندان ما البته الان رغبت زیادی ندارن که در بحث های تخصصی مهارت ورود کنن. مدارس ما بر پای بیشتر رشته های نظری الان داره کار میکنه، هرچند تاکید زیادی شده در چند سال اخیر بر ورود دانش آموزان و دانشجویان در رشته های مهارتی و کارکردی و عملی و تبلیغات زیادی شده، ولی ما میبینیم بعضا در بعضی موارد یک سری نقص هایی هست، یک سری کوتاهی هایی هست که دانشجویان ما، جوانان ما، دانش آموزان ما میل ندارن به اون سمت سو برن. هرچند که ما معتقدیم بر این که اگر در این برهه از زمان در جامعه ما بحث های تخصصی، عملی، فنی و حرفه‌ای گسترش پیدا میکنه بکنه، قطعا تأثیر بسزایی در اقتصاد جامعه، در این که فردا روز ما این فرد، این جوان بیکار نباشه داره. این دانش آموز ما، این جوان ما، این نوجوان ما فردا مستقل میشه، پای رو پای خودش وای میسته، گلیم خودش رو میتونه از آب بکشه و باعث استقلال فردی و اجتماعی میشه. ما اگر بتونیم با گسترش این رشته های فنی و حرفه‌ای و با پایکار اومدن نهادهای مختلف مثل وزارت آموزش و پرورش، سازمان فنی حرفه‌ای، دانشگاه ها رونق بدیم، قطعا برای آینده کشور خیلی خوب خواهد بود. بحث کارآفرینی، اشتغال پایدار و مولد، تحقق اقتصاد مقاومتی، اجرای برنامه ها برای هم نسل امروز هم برای نسل آینده ما خیلی خوب خواهد بود. بحث اینی که دانش و صنعت با هم تلفیق پیدا کنه، این میتونه گسترش امیدآفرینی و خودباوری و اشاعه و گسترش ارزش واقعی مهارت آموزی در سطح جامعه این رو به نمود بگذاره. جوانان جوای کار زیادی داریم جناب آقای یزدانی عزیز که الان بیکارن.
بله.
خب ما میتونیم با گسترش این رشته ها هم اینها رو برای این اشتغال ایجاد کنیم، هم نرخ بیکاری رو کاهش بدیم و رونق اشتغال رو هم چنین ما میتونیم گسترش بدیم. یه بحث دیگه هم هست، بحث تربیت نیروی ماهر و متخصص هست در رشته های گوناگون، ورشه های گوناگون مثل صنعت. واقعا اگر ما در بعض صنعت الان افراد ماهر و متخصص داشته باشیم، خیلی از مسائل و مشکلات ما حل خواهد شد.
حتی رشته هایی که به هر حال جوانان ما مشتاق هستن، مثلا تعمیر خودرو، رشته تعمیر خودرو، رشته های تعمیرگاهی، رشته هایی که میتونه یک فرد به عنوان دانشجو تحصیلات عالیه داشته باشه و فردا روز یک نیروی متخصص بشه، یک مهارت خاص به دست بیاره، اینها میتونه مهم باشه برای جوانان ما، کسانی که فراگیری این مهارت ها رو میخوان.
بله قطعا همینجور خواهد بود. مسئله مهم دیگر اینه که ما دیگه از واردات بیرویه ما دیگه خودکفا خواهیم شد، حتی میتونیم صادرات انجام بدیم و این برای اقتصاد کشور خیلی مهمه. در بحث ارزآوری نکته بسیار مهمه، دانش آموز ما، جوان ما اگر وارد صنعت بشه، بحث کارگاه های کوچیکو داریم که الان میبین در سطح شهر هست، اگر این فردی که اونجا قبلا با استفاده از تجربه میتونسته کار کنه، الان بره مهارت بیاموزه، علم و صنعت رو با هم درآمیزه، قطعا میتونه برای شکوفایی اقتصاد، صنعت و خدمات ما مؤثر واقع بشه.
بسیار عالی، انشالله که عزیزان ما در دانشگاه های مختلفی، دانشگاه ملی مهارت به این مهم توجه داشته باشن و خب به هر حال مشاغل مهارتی رو بیشتر توسعه بدن، ترویج بدن تا انشالله علاقمندان به مشاغل مهارتی بتونن تحصیلات عالیه داشته باشن و این دانشجو به هر حال با کسب مدارج عالی، تحصیلات عالی میتونه مهم باشه برای جامعه و از قلب دانشگاه به صنعت بره و به اقتصاد و رشد شکوفایی اقتصادی و صنعت ما کمک زیادی بکنه. آقا خیلی ممنونم.
منم متشکرم از شما.
زنده باشید، خدا نگهدار.
خداحافظ.
شنوندگان عزیز، به پایان این بخش گزارشی برنامه رسیدیم. شما رو به خدا میسپارم. خدا نگهدار.
درود بر شما، خیلی سپاسگزاریم از آقای یزدانی و همینطور این شهروند عزیز و آرزوی موفقیت داریم برای همه اونهایی که تلاش میکنن تا با حرفه آموزی وارد بازار کار بشن و اگر یک فعالیت میدانی رو آغاز میکنن حتما با تکیه بر دانش و در واقع تحصیل باشه. اجازه بدید من یک سوال دیگر رو بپرسم از دانشجوی نخبه کشوری خودمون دیگه، از آقای مصطفی پیام که در حوزه مکانیک خودرو هم تونستن مدال کسب بکنن. توصیت چیه آقای پیام به کسایی که شاید الان شنونده برنامه باشن، صدای شما رو بشنون و حالا در حال گذراندن سالهای آخر تحصیلات دوران دبیرستان و یا در واقع مقطع دبیرستان در مقطع دومش هستن، توصیت چیه برای اونها؟
به دوستانم توصیه میکنم چه در اون رسانه‌های فنی یا دانشگاه‌های ملی معارف که در حال تحصیل هستن، اگه بتوانن در کنار تحصیلشون در بازار کار مشغول به کار بشن خیلی بهتر، اون چیزی که تحصیل میکنن و اون چیزی که دارن انجام میدن تو بازار کار پیشرفت براشون داشته
باشن و مکمل همدیگه هستن و خیلی میتونه کمک بکنه که پیشرفت بهتری داشته باشه. این در واقع توصیه کسی هست که خودش در بازار کار هم فعال هست، در حوزه دانشگاه ملی مهارت و در اون رشته هم که داره فعالیت میکنه تونسته موفقیت کسب بکنه و این توصیه بسیار ارزشمندیه. آقای دکتر قاسم، یکی از در واقع اون نکاتی که کمک میکنه به افزایش کیفیت و بهبود روند آموزش بحث امکانات کارگاهی و آزمایشگاهی. ما در استان سیستان و بلوچستان حالا در 5 دانشگاهی که شما فرمودید، وضعیت امکاناتمون به چه صورته در دانشگاه ملی مهارت؟
ببینید، من جا داره که همین ابتدا تشکر بکنم از جناب دکتر زمانی، ریاست محترم دانشگاه ملی مهارت کشور،
بنده
که نگاه ویژه‌ای به استانهایی که محرومیت دارن یا کمتر توسعه یافته هم داره از همون ابتدای هم. خب به خاطر همین مطلب بودجه‌های خاصی رو دارن به دانشگاه سیستان و بلوچستان تزریق میشه و صرف فقط خرید تجهیزات کارگاهی هست که
در دانشگاه ملی مهارت
بله بله، که این کمک میکنه به تجهیزات این که ما کارگاه هامونو بروز بکنیم و ما تجهیزات خیلی خوبی رو در این 6 ماه گذشته با توجه به اون که خب شرایط جنگ هم بود ولی تمام اعتبارات جذب شد، تجهیزات خیلی خوبی خریدیم. حالا من اینجا عنوان نمی کنم، ان شاء الله در یه برنامه دیگه این تجهیزات بیاد نصب بشه،
بله.
خواهیم گفت که میتونه کارگاه های ما رو متمایز کنه به اون خاص رشته هایی که ما اومدیم در نظر گرفتیم. یه مطلبی هم من از سال قبلیتون که شما پرسید، بحث این که خانواده ها گرایش پیدا بکنن به این سمت رشته های مهارتی، واقعا به همین هست. من 2 از فرزندان خود من در تیسوشان، این اعتقاد قلبی خود من هست، در دبیرستان تیسوشان استان زاهدان، شهر زاهدان تحصیل کردن رشته های تجربی و الان من خودم معتقدم که خانواده ها این که صرفا بچه هاشونو بفرستن رشته های خاص مثل تجربه و ریاضی،
بله.
که آقا این بگیم آقا در آینده مثلا دکتر میشن یا مهندس میشن، الان رشته های مهارتی هست که مهم هست، به بازار کار نزدیکه، درآمدهای بسیار خوبی داره و خانواده ها من خواهش میکنم که غفلت نکنن از این قضیه. مثلا من یه مثال بزنم برای شما، الان در رشته ساخت و تولید که ما الان دوباره داریم فعالش کردیم، انشالله دانشجو میخواییم بگیریم، حتی با دیپلم هنرستان جذب بازار کار میشه.
بله.
اینقدر نیاز هست
و سری بازده،
اینقدر الان در حوزه صنعت تراشکاری و داستان دیگه اینا نیاز هست که نیاز دارن، که دانشجو بلافاصله میتونه حتی با دیپلم جذب بازار کار بشه.
بله.
و اصلا بدون اینکه پیاد وارد شده شد. من
سوالی که پرسیدم، حالا این در واقع پاسخ شما به سوال قبل بود و بعد هم راجع به بحث اون امکانات کارگاهی و آزمایشگاهی صحبت کردیم. یکی از اون اتفاقاتی که در دانشگاه ملی مهارت افتاده و حالا قبل از برنامه ما خدمت شما صحبت می‌کردیم، بحث تفاهم‌نامه ای است که با نظام مهندسی بسته شده و اون مربوط به طرح استخدام دانشجو معلم هست. درسته دکتر؟
حالا 2 تا تفاهم‌نامه است.
این رو یه مقدار بیشتر توضیح بدید برای عزیزان شنونده ما.
خب میگم باز هم اون خود جناب دکتر زمانی، این تفاهم‌نامه‌های ملی هست که در خود دانشگاه ملی مهارت تهران برای کل کشور بسته شده. پیگیری که خود جناب آقای دکتر زمانی داشتن روی این قضیه. یکی طرح استخدام دانش معلم بوده با دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی تهران،
بله،
که از ترم سوم دانشجویان ما میتونن در یه آزمونی شرکت بکنن و همین الان مستقیم درست دانشجوی ما هستن، این تا آخر دانشجوی ما خواهم بود، ولی میشن استخدام آموزش پرورش و به عنوان در هنرستان ها میتونن جذب بشن.
یعنی در واقع یک بورسیه تحصیلی برای
دانشجو کار اتفاق میشن. خیلی خوبی هست،
بله،
خیلی استقبال شد. تفاهم دامه بعدی که بستن با نظام مهندسی بود، خب قبلا روی بحث مدارکی که در دانشگاه ملی مهارت بود، چون بیشتر کارگاهی و اجرایی بود، نظام مهندسی یه مقدار اجازه پروانه نظام مهندسی رو نمیداد که این تفاهم هم انجام شد. الان فارغ التحصیلان رشته های مهندسی به راحتی با مدرک دانشگاه ملی مهارت میتونن در پروانه اشتغال کار در نظام مهندسی هم داشته باشن، که خونه هم یه جذب بازار کار دیگه هست که ما
بسیار بسیار همالی. حالا ما راجع به همه این مسائل صحبت کردیم، نحوه جذب دانشجو در دانشگاه به چه صورتهای دکتر؟
ببینید ما از طریق آزمون هست، به تو صورت هست
آزمون
هست.
سازمان سنجش سالانه برگزار
میکنه. این آزمون های چیز کاردانی جداگانه است، کاردانی و کارشناسی به دو صورت هست. یکی هست توی آزمون اصلیمون که برگزار میشه توی تقریبا برج دو ثبت نامش هست، و توی شهریور ماه قبلا 29/5 بوده آزمون کاردانی و کارشناسیمون،
بله،
29/5 بوده که به خاطر شرایط جنگی تعویق افتاده و 26/405
امسال قرار
هست که آره بر اساس آخرین اعلامی که کردن از طرف آزمون برگزار میشه. این رو حواس اونایی که میخوان بیان حواسشون باشه که با اون کنکور سراسری که در رشته های مثلا شما دانشگاه های دیگه میرید این متفاوت هست، یعنی جداگانه باید ثبت نام بشه.
بله. و الان ثبت نامش تموم شده دیگه،
تمام شده، مونده برای آزمون
فقط برگزاری.
یه سری هم ما جذب دانشجو از طریق سوابق تحصیلی داریم که سوابق تحصیلی از 7/6 تا 13/6 برای اونهایی که جا موندن. یکی هم تو همون برج دو هست که انجام شده، اما برای اونایی که حالا به هر نحوی نتونستن تو اون بازه زمانه ثبت نام بکنن، دوباره از 7/6 تا 13/6،
بله،
این فرصت براشون ایجاد میشه که دوباره بیان از طریق سوابق تحصیلی و اون معدل و مدارکی که بارگذاری میکنن توی سامانه به ما اعلام میکنن و انشالله میتونن جذب دانشگاه بشن. و یه تکمیل ظرفیت هم توی آذر ماه خواهد بود که حالا البته این تکمیل ظرفیت مربوط به کسانی هست که
ثبت نام رو قبلا
انجام دادن و نشد،
حالا در یکی از این دو مرحله یا سوابق تحصیلی
آره، یا تو این قضیه میتونن دوباره بیان و چیز بشه که اینها دانشجویی که تو آذر ماه بیان تو تکمیل ظرفیت بهشون اعلام بشه از ترم بهمن میتونن ورود
مشغول به تحصیل
بشن.
و بعد برای بارگذاری مدارک اون آدرس سایت رو هم میفرمایید برای کسانی که حالا در شهریور ماه بخوان بر اساس سوابق تحصیلی
امتحانات از طریق سازمان سنجش برگزار میشه.
آها، پس بارگذاری مدارک هم از طریق سازمان سنجش
هست و اون میتونن از طریق اونجا بارگذاری بکنن، ولی آزمون‌های مثلا کاردانی به کارشناسی یا کاردانی رو بعدن.
بسیار عالی. دوستان با ما همراه باشید. 13:47 است و همچنان شنونده مسیر پیشرفت هستید. درود بر شما و بسیار سپاسگزاریم که همچنان شنونده مسیر پیشرفت هستید. آقای مصطفی پیام، چقدر به حالا دوستانت، خانوادت، اطرافیانت توصیه میکنی که وارد دانشگاه ملی مهارت بشن و در کنار آموزش‌های دانشگاهی بحث بازار کار رو هم بتونن پیش ببرن؟
همونطور که رشته‌های خاصی مثل پزشکی و یا انسانی که همه میخوان برن تحصیل کنند.
بله.
نظر من اینه که این رشته فنی هم هم از نظر بازار کار و هم نظر فنی بالاترند از اون رشته
و میتونه کمک بکنه به درآمدزایی بیشتر.
کمک به درآمدزایی خیلی بیشتری و مسیر شغلیشون جوری که
خیلی راحت تره
راحت‌تر و اون چیزی که خودشون بخوان و میتونن انجام بده.
بسیار عمالی، درود بر شما و انشالله که هم شما موفق باشید هم سایر دوستانتون و کسانی که در این حوزه وارد میشن و فعالیت میکنن. آی دکتر قاسمی، در بحث کسانی که بخوان وارد دانشگاه بشن، من یکی دو تا سوال رو دارم در بحث دانشجوها. یکی این که خب بحث ثبت نام بود که در بخش قبل بهش اشاره کردیم، در مورد بحث انتقال دانشجویان به چه صورت هست، کسانی که بخوان از مراکز دیگه منتقل بشن، یا بحث خب یکی از دوستان پرسیده ارائه وام های دانشجویی و کمک هزینه هایی که به اونها میشه، اینها رو هم در دانشگاه ملی مهارت توضیح بفرمایید.
ببینید، ما چون از سال قبلا اون دانشگاه فنی حرفه‌ای که بوده از زیر نظر آموزش پرورش، از سال 90 ما کلا زیر نظر وزارت علوم قرار گرفتیم و تمام اون قوانینی که برای دانشجویان و نه هم نقل و انتقالات هم وام های دانشجویی، چون میشیم زیر نظر سازمان امور دانشجویان و تمام وام هایی که به دانشجویان در این حوزه تعلق بگیره رو اینا میتونن از طریق سامان داره، مثلا وام های دانشجویی که وام استرالی میدن، وام های دیگه میدن، از طریق سامانه میتونن ثبت نام کنن و در بازه زمانی
مشمولش باشه.
نقل و انتقالات هم معمولا دیگه سایت وزارت علوم اعلام میکنه که آقا مثلا برای کل دانشجوهای کشور در تایم خاصی اون بحث نقل و انتقالات هست، دانشجو میان از طریق سامانه درخواستان میرن، درخواستات در مبدا و مقصد بررسی میشه و بر اساس شرایطشون اعلام میشه که آیا موافقت شده یا خیر.
نشده. بسیار عالی. در واقع اون اتفاقی که افتاد و به زیر مجموعه وزارت در واقع آموزش عالی اضافه شد دانشگاه ملی مهارت، تمام قوانین میشه منطبق بر قوانین وزارت علوم. امکان جابجایی دانشجو بین دانشگاه ملی مهارت و دانشگاه وزارت علوم هم هست یا خیر؟
بله، اینو ببینید بررسی میشه. مثلا دانشگاه،
مثلا دانشجو در حوزه مکانیک خود در دانشگاه ملی مهارت
عملا که رشته،
در رشته
رشتهشون رشته رو داشته باشن، اون دانشگاه داشته باشه. بعد معمولا این که مبدا و مقصد خب شرایط داره، مثلا بعضی دانشگاه دانشگاه خاص هست، امتیازات بالایی دارن، دانشجویی که میخواد بره امتیازاتش بررسی میشه، آیا داره. اصلا شرایط اون رشته رو آورده نداره، اینا تمام میگم قوانین وزارت علوم هست و خود سامانه بررسی میکنه.
خیلی از شما سپاسگزاریم. دو سه دقیقه زمان داریم در اختیار شما استاد دکتر قاسمی، هم بحث جنبندی برنامه امروز، هم توصیه‌ای دارید اگر به خانواده ها و اگر به داوطلبین.
من اولا که خیلی ممنونم از برنامه شما، دست اندر کاران این برنامه تهیه کننده، سایر عوامل اجرایی، واقعا زحمت کشیدید این وقت رو در اختیار دانشگاه قرار دادید که بیاد این مسئله مطرح بشه. خب ما در حوزه مهارتی میدونیم که اصلا تاکید تمام دولت و نظام این هست که دانشجویان بتونن آموزش‌های مهارتی رو ببینن و بتونن اون حلقه مفقوده در صنعت ما ایجاد بشه. خب ما هم پیگیر هستیم، یعنی یه سری امکانات و رشته ها رو آوردیم، یه سری رشته های دیگر رو با توجه به شرایط مثلا در استان سیستان بلوچستان، خب ما میدونیم بحث طلاسازی هست، معادن طلا هست، یه سری حمل و نقل های به خاطر بنادر هست، یه سری رشته های خاص رو که ما پیگیری هم کردیم، حالا به مراحل رسیده ولی محدودیت هایی داره، مشکلاتی داره، کم کم داریم پیگیری میکنیم که انشاءالله بتونیم توسعه بدیم و با توجه به نیاز استان. حتی ما به نهادها، ارگانها، تمام جاهای دیگه اعلام کردیم که هر آموزش مهارتی که اونها با توجه به شرایط خودشون
نیاز
داشته باشن به ما اعلام کنن، ما سریعا میتونیم مجوزش رو بگیریم و این امکان هم هست که از متخصصین خودشون،
بله،
یعنی شرایط رو ما فراهم کنیم، کارگاه رو ما فراهم کنیم، امکانات رو فراهم کنیم، اما چون تخصصی خاص یه دستگاه هست میتونیم از اون نیروهای متخصصش خودشون که سالها تجربه بشه. دارن به عنوان استاد مهارتی بیاریم، مجوز بگیریم و بتونیم در اون راستا ازشون استفاده کنیم.
زنده باشید. خیلی از حضور شما سپاسگزارم آقای دکتر قاسمی. برای شما و برای همه دانشجویان دانشگاه ملی مهارت آرزوی موفقیت دارم و انشالله که سلامت باشید و برقرار.